چهار عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید توافقی که اجازه دسترسی به اسرار نظامی کشور را بدهد امضا نخواهد شد. صدر اعظم آلمان میگوید اجلاس ریگا علیه روسیه نیست. و مجمع عمومی خانه احزاب ایران امروز در تهران برگزار شد. پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1394 با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز تاکید کرد توافقی که اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را بدهد امضا نخواهد شد. آقای روحانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر اینکه دولت مطیع نظرات آیت الله خامنه ای است گفت تحقیق و توسعه خط قرمز ماست و مذاکره کنندگان به خطوط قرمز واقفند. صدر اعظم آلمان امروز با تاکید بر اینکه اجلاس ریگا علیه روسیه نیست، در عین حال گفت که روسیه همچنان نمیتواند به گروه هفت بازگردد. سران اتحادیه اروپا قرار است شامگاه امروز در ریگا پایتخت لتونی با مقام‌های ارشد 6 کشور ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و لتونی نشستی مشترک برگزار کنند. ساعتی پیش از این اجلاس آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پارلمان این کشور گفت که بحران اوکراین موجب شده است تا همکاری اتحادیه اروپا با این 6 کشور شرقی مهمتر از هر زمان دیگری باشد. مجمع عمومی خانه احزاب ایران صبح امروز با حضور نمایندگان حدود 180 حزب در تهران برگزار شد. در این نشست مصطفی کواکبیان با 77 رأی به عنوان رئیس و حسن غفوری فرد با 33 رأی به عنوان نایب رئیس جدید این نهاد برگزیده شدند. بنابر گزارش ها سخنرانی حسین کاشفی عضو حزب مشارکت و رئیس دوره‌ای خانه احزاب قبلی با اعتراض شماری از حاضران روبرو شد و جلسه برای دقایقی به تشنج کشید. همچنین به گزارش مهر سعید یاری نماینده احزاب مستقل نیز از آنچه سیاست آپارتاید حزبی وزارت کشور خواند به شدت انتقاد کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش از صبح امروز در منطقه غرب کشور آغاز شده است. این رزمایش که بیت المقدس 27 نام دارد به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود که رزمایش بیت المقدس به صورت موشکی و راکتی در استان اصفهان برگزار خواهد شد. با این حال این مقام نظامی روز چهارشنبه به ایرنا گفت با توجه به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد جنگ های نیابتی، این رزمایش در 3 منطقه جغرافیایی کشور برگزار می شود. مقام های اطلاعاتی آمریکا دیروز شمار دیگری از اسنادی را که در جریان حمله 4 سال پیش به مخفیگاه اسامه بن لادن به دست آمده بود منتشر کردند. بر اساس این اسناد رهبر القاعده تاکید کرده بود که به جای کشتن مسلمان ها حملات باید علیه آمریکا متمرکز شود. برخی از این اسناد نیز نامه هایی است که بن لادن خطاب به همسر و پسرانش نوشته که آن زمان در ایران بودند. رهبر القاعده در این نامه ها ضمن ابراز بی‌اعتمادی به مقام های جمهوری اسلامی گفته بود که فعلا امکان پیوستن آنها به او وجود ندارد. دیدبان حقوق بشر سوریه، سازمانی که مقران در لندن پایتخت بریتانیا است، گفته است که نیروهای حکومت اسلامی با تصرف شهر پالمیرا در سوریه در حال حاضر حدود نیمی از خاک سوریه را در کنترل خود دارند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر همراه میشیم با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. ایلیا با سلام به تو. در مورد جزئیات این خبر و تصرف پالمیرا که بر اساس گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در حال حاضر تمامی این شهر رو در کنترل داره بیشتر برای ما بگو.
بله حسن، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی بالاخره موفق شدن شهر پالمیرا یا همون تدمر سوریه رو تصرف کنن. شهری تاریخی هست که در قلب صحرا در سوریه واقع هست که در اون آثار باستانی وجود داره که آمیخته از دو تمدن رومانیایی و یونانی با تأثیر پذیری از تمدن ایران هست. تلویزیون دولتی سوریه تایید کرد این اخبار رو و گفت نیروهای دولتی از شهر عقب نشینی کردن و شماری از شهروندانی رو که تونستن از شهر خارج کردن با پیشروی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. الان بیم هم از کشتار در شهر وجود داره، چون به هر حال تعدادی از مردم همچنان در شهر هستند، و هم بیم تخریب این آثار باستانی که بسیار گرانبها هست. برای مردم و همچنین برای جامعه جهانی. با بدین ترتیب اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گفته، با پیشرفتی و پیشروی که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در شهر پالمیرا داشتن، الان حدود نیمی از سوریه در تصرف این گروه شبه نظامی قرار داره. بسیار حائز اهمیت هست این میزان از سرزمین هایی که در دست این گروه هست، به علاوه زمین هایی از عراق که دست این گروه هست و اخیراً به دست آورده. یونسکو هم هشدار داده نسبت به تخریب آثار در شهر پالمیرا. خانم ایرینا بوکافا مدیر کل سازمان یونسکو در فیلمی ویدیویی گفته ویران کردن آثار باستانی شهر تدمر که در صحرا واقع است، نه تنها یک جنایت جنگی است، بلکه یک زیان بزرگ برای بشریت به شمار میاد.
سوال بعدی در مورد عراق هست، اما ایلیا قبل از اینکه به عراق بپردازیم، خیلی خلاصه، ظاهراً دولت لبنان هم گفته ما تعداد زیادی زندانی در پالمیرا داریم در سوریه، در مورد این خبر بگو.
درست، وزارت کشور لبنان اشاره کرده به کسانی که از زمان جنگ داخلی لبنان در سوریه ناپدید شدن، لبنانی هایی که اونجا هستن، گفته در زندان پالمیرا تعداد نامشخصی از زندانی لبنانی حضور دارن که بعضیشون چند ده هست. دولت لبنان تماسش رو با اونها از دست داده، در پی این هست که نام اونها رو پیدا کنه و شاید بتونه راهی برای خروجشون از زندان بیابه.
اما از سوریه به عراق بریم، جایی که اونجا هم گروه حکومت اسلامی ظاهراً به استقرار خودش در شهر رمادی مرکز استان انبار ادامه میده. در مورد آخرین تحولات رمادی بگو برامون.
گروه خلافت اسلامی داره سعی میکنه به سمت شرق پیشروی کنه. الان یک جبهه جدید و خط مقدم درگیری میان نیروهای دولتی و همچنین شبه نظامیان حامی اونها با گروه خلافت اسلامی منطقه الحسیبه هست. منطقه الحسیبه دقیقا میان شهر رمادی و با پایگاه الحبانی هست، پایگاه هوایی که الان پایگاه اصلی نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه هست برای حمله به رمادی. البته در شهر الحسیبه همچنان نیروهای شیعه وجود ندارن، بلکه نیروهای پلیس محلی هستند و شبه نظامیان سنی هوادار دولت. شبه نظامیان داعش بامداد امروز برای سومین بار به حسیبه حمله کردند که با مقابله نیروهای دولتی و شبه نظامیان سنی هوادار دولت روبرو شدند و نتونستن پیشروی داشته باشند. در عین حال آمریکا گفته میخواد به نیروهای عراقی اسلحه و موشک‌های ضد تانک بده.
بله، آخرین تحولات سوریه و عراق رو میشنیدیم از همکارم ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. سپاسگزارم از تو.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دخالت های بیمورد در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن های بی حد و حد، باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده.
خلیج فارس اطرافش کشورهای مختلفی هستن که اینا باید با هم همکاری بکنن برای اینکه محیط زیست خلیج فارس رو بتونن حفظ کنن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10:00 و 15 به وقت تهران.
6:30 عصر امروز میتونید شنونده برنامه یک خانه یک زمین باشید. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز معصوم استانکزای را به عنوان نامزد وزارت دفاع این کشور معرفی کرد. آقای غنی خبر را در جریان سخنرانیش در نشست گروه بین المللی تماس در کابل اعلام کرد. پست وزارت دفاع افغانستان در طول 8 ماهی که از عمر دولت وحدت ملی در این کشور میگذرد خالی بوده و دو نامزد قبلی برای این پست موفق به تصدی آن نشده بودند. وزیر خارجه روسیه مذاکره برای حصول توافق هسته‌ای با ایران را یک فرصت استثنایی خواند. او با تاکید بر اینکه در مذاکرات گروه 5 علاوه 1 و ایران نتایج قابل توجهی به دست آمده، ابراز اطمینان کرد که بخت خوبی برای حل و فصل نهایی این مناقشه وجود دارد. همزمان سفیر روسیه در ایران بروز اختلافات میان 6 قدرت جهانی را رد کرد. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر اینکه پایان مناقشه هسته‌ای ایران خواسته و حاصل کوشش تمام مذاکره کنندگان خواهد بود، اظهار داشت که شرط نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته‌ای همچنان اتحاد و انسجام بین المللی است. لاوروف که در شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت:
تنها تلاش جمعی حل سخت ترین و پیچیده ترین مسائل را امکان پذیر می کند، چنان که به روشنی موضوع را در حل موفق مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران شاهد بوده ایم. در مذاکرات هسته‌ای رویکرد سازنده طرفین ظرفیت‌های بالقوه جدی را برای دستیابی به توافق جامع فراهم کرده و مهمترین وظیفه این است که با بازگشت به ابزار فشار این موقعیت را از دست ندهیم.
اخیراً وزیران خارجه روسیه و آمریکا اعلام کردند که مناقشه هسته‌ای ایران از معدود مسائل است که مسکو و واشنگتن درباره آن اتفاق نظر دارند. اما در روزهای گذشته سرگی ریابکوف، سرپرست هیئت روسی در گروه 5+1، طی گفتگو با خبرگزاری انگلیسی زبان سپوتنیک، به اختلاف مسکو و واشنگتن درباره روند برداشتن تحریم‌ها علیه تهران اذعان کرد. اما این مسئله را کم اهمیت جلوه داد و گفت مذاکره یعنی رد و بدل کردن نظرهای متفاوت برای دستیابی به نتیجه واحد. همچنین لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، طی مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفت شباهت‌های بسیاری میان مواضع روسیه و ایران وجود دارد. اما طرفدار این رویکرد هستیم که گروه 5+1 از صدای واحد در قبال ایران برخوردار باشد. وی عبارت این ادعا که روسیه تمایل چندانی برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران ندارد، اظهار داشت که در مذاکرات 5+1 با ایران عامل تفرقه نیستیم. ایوان سوپونین، کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو، میگوید که هیچ دلیلی برای بی‌اعتمادی به تیم مذاکره کنندگان روس وجود ندارد.
Конечно же, каждый отстаивает свои национальные интересы. Тенденция такова, что невозможно.
البته هر کشور سعی می‌کند از منافع ملی خود دفاع کند، اما وضعیت این گونه است که چاره‌ای جز حل مسئله هسته‌ای ایران نیست. و همین دلیل قدرت‌های جهانی به رغم اختلاف‌ها برای به نتیجه رساندن مذاکرات کوشش می‌کنند. روسیه مانند هر کشور دیگر مخالف دستیابی ایران به سلاح اتمی است، اما معتقد است رسیدن به این هدف از راه مذاکره نتایج بهتر و پایدار خواهد داشت. اگر مذاکره شکست بخورد، گزینه‌های پیش رو بسیار محدود است. تشدید تحریم‌ها و یا بمباران تأسیسات اتمی که هر دو سناریو این ریسک را دارد که کل خاورمیانه با آشوب و حتی جنگ فراگیر کشیده شود.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه پیرامون رایزنی‌های گروه 5+1 و ایران که در وین از سر گرفته شد، اعلام کرد که هرچند برخی مسائل اختلافی همچنان باقی است، اما گفتگو با ایران روند مستمری دارد و همه این نشانه‌ها حاکی از آن است که زمان انتشار پیشنویس توافق نهایی با این کشور نزدیک شده. ایران و گروه 5+1 در ماه‌های اخیر چند دور مذاکرات فشرده انجام دادند که در فروردین ماه به کسب تفاهم پیرامون چارچوب توافق جامع منجر شد. هانا رایسکه، رادیو فردا.
با اعلام ساعت 4:13 عصر در ایران، خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. یحیی رحیم صفوی، مشاور آیت الله خامنه‌ای، می‌گوید 80,000 موشک گروه حزب الله لبنان آماده شلیک به اسرائیل است. مشاور ارشد نظامی آیت الله خامنه‌ای که شب گذشته در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، با اشاره به اسرائیل گفت قدرت ایران فراتر از آن است که بخواهند با ما گلاویز شوند. رحیم صفوی همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی در صورت تجاوز نظامی به کشور، به گفته او، این قدرت را دارد که به کمک دوستانش حیفا و تل‌آویو را با خاک یکسان کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. یادآوری میکنم خبرها و گزارش‌ها را به صورت مفصل‌تر میتونید از وبسایت ما هم دنبال کنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید اگر همین الان سری به اون بزنید، از جمله با مطلبی در مورد آخرین رویدادهای مرتبط با ورزشگاه تبریز هم اونجا روبرو بشید. از جمله سخنان امیررضا خادم، معاون وزیر ورزش هست، که گفته صلاحیت صحبت کردن در مورد رویدادهای این ورزشگاه رو من ندارم، اما برخی مسائل که در این ورزشگاه اتفاق افتاده مثل قطع شدن اینترنت و تلفن و به گفته او اعلام عجولانه نتیجه بازی تیم سپاهان شکل طبیعی نداشته و وزیر ورزش همچنان پیگیر این رویدادها هست. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.